أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض إرادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر برادران عزیز و همچنین طلاب و طالبات برادران و خواهرانی که از سامانه های حوزوی و غیر حوزوی بحث رو دریافت می کنن چه در حوزه علمیه خراسان و چه در سایر حوزه های علمیه که از مدرسه فقاهت دریافت می کنن هنوز در حال و هوای ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستیم لذا این مناسبت رو به محضر همه شما تبریک عرض می کنم و از خدای عز و جل آرزومندم که همه امت اسلام رو همه امت بشری رو از برکات وجودی حضرت صدیقه طاهره چه برکات وجودی خودشون و چه برکاتی که خدای عزوجل به سبب وجود ایشان بر امت انسانی و امت بشری نازل میکند بهرمند بفرماید. جلسه 61 از جلسات شرح نهج البلاغه رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه آغاز می‌کنیم و پی می‌گیریم بحث رو در حکمت 12 از سخنان و کلمات قصار نهج البلاغه. تا جلسه گذشته 11 حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه رو بهش پرداختیم و امشب و در این جلسه آغاز می‌کنیم حکمت 12 رو. حکمت 12 من عنوانی که براش گذاشتم عنوانو اینچنین گذاشتم دو تا عنوان یا عنوان عام یا عنوان خاص. عنوان عامش معرفی نقاط ضعف جامعه. امیر مؤمنان در این بیان به دنبال بیان کلی نسبت به نقاط ضعفی که در هر جامعه میتواند باشد هستند. اما در این حکمت روی یک نکته تأکید می‌ورزند و انگشت می‌گذارند روی یک نکته، اون هم نقطه ضعفی که در اثر ناتوانی جامعه در دوستیابی هست. جامعه‌ای که درش دوستی نباشد و افراد درش ارتباط دوستی میانشون برقرار یا نباشد یا کمتر باشد، هرچه کم باشد اون جامعه جامعه ضعیف و ناتوان و آسیب پذیر است. خب کلمه مولا رو مورد توجه قرار بدیم و یک بار با هم بخوانیم کلمه امیر مؤمنان رو. یا الله، امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت فرمودن اعجز الناس اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان. اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منه من ضیع من ظفر به منهم و اعجز منه و اعجز منه من ضیع بالضاد من ظفر به منهم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن عاجزترین مردم کسی است که ناتوان باشد و عاجز باشد از کسب برادران و دوستان دینی در جامعه. من عجز عن اکتساب الاخوان، عاجزترین مردم کسی است که عاجز باشد از کسب دوست، از برقراری دوستی با افراد جامعه و اعضای جامعه. و اعجز منه، از این عاجزترین عاجزتر و ناتوانتر دوباره کسی است که ویع من ظفر بهی منهم، کسی که وقتی دوستی رو انتخاب کرد، رابطه دوستی با افراد جامعه، همسایش، بستگانش، آشنایانش، همکارانش برقرار کرد، اما دوباره این دوستی رو ضایع کند، خراب کنه، از بین ببرد، این رابطه دوستی رو برهم بزنه، این انسان ناتوانتر از اون انسان اولیست، اعجزه از اون اعجزه. حالا دربارش صحبت میکنیم چطور عاجزتر از عاجزتر میشود، این دربارش گفتگو خواهیم کرد یا این جلسه یا جلسات بعد. خب پس کلام امیر مؤمنان، معنای ظاهری کلام مولا علیه السلام این است که انسان اگر نتواند در جامعه رابطه دوستی و بر محوریت و مدار دوستی با دیگران برقرار بکند، این انسان آدم خیلی عاجزی است، ناتوانه، آدم ضعیف است. و از او عاجزترینه که اگر این کار رو کرد، دوستی رو برقرار کرد، بعد دوباره این بساط دوستی رو به هم بزند، دوستی رو تبدیل کند به دشمنی، یا دوستی رو تبدیل کند به غریبگی، این که دیگه دوست نباشن، غریبه باشن با هم. اول عاجز آن کسی است که نتواند خانه دوستی رو بنا کنه. عاجزتر از او کسی است که خانه دوستی که بنا کرد دوباره خرابش کند. او عاجزتر از اوست. خب در توضیح این حکمت یه توضیح اجمالی عرض بکنیم حسب اون روندی که در شرح این حکمت ها پیش می رفتیم، تا بعد برسیم به بقیه مباحث. توضیح اجمالیشو اینطور عرض می کنم که ببینید امیر مؤمنان علی علیه السلام در اینجا اون چه که روش تأکید می ورزند این است که جامعه سالم دینی که همیشه برش تأکید داریم که کلمات مولا در نهج البلاغه تبیین زوایا و اولاء جامعه سالم دینی هست، امیر مؤمنان در اینجا میفهمد جامعه سالم دینی اون جامعه است که نیازمنده که بتواند سرمایه های اجتماعی خودش رو به کار بگیرد و فعال کنه. در این مسیر در سرمایه اجتماعی جامعه فرقی نمی کنه، سرمایه مادی باشد یا سرمایه معنوی باشه. تأمل بفرمایید، اسلام مبنای اسلام در سرمایه‌های اجتماعی و به کارگیری و فعال کردن سرمایه‌های اجتماعی هم شامل مادی می شود هم شامل معنوی. لذا اسلام تأکید میکنه سرمایه‌های اجتماعی نباید راکد باشد، همیشه باید فعال باشه، باید پویا باشه، در حال زیاد شدن باشد، نه سرمایه فردی، سرمایه اجتماعی باید در حال افزونی باشه. انسان توانمند، جامعه توانمند، جامعه ایست که این سرمایه رو نذاره مثل آب راکد بماند، بلکه اینها رو فعال کنه، به حرکت در بیاورد. لذا میبینیم در باره مسائل اقتصادی اسلام در هر جا که قرار بوده سرمایه راکد بماند اسلام برحذر داشته و تأکید کرده بر تلاش های زیاد. مثلا به کار، چقدر به شغل و کار تأکید شده. آدمی که یه حرفه‌ای بلد باشه، کاری بلد باشد، چقدر مورد تأیید و سفارش واقع شده هستش. چرا؟ چون کار سرمایه های اجتماعی رو فعال می کند، به کار می اندازد. در مقابل تنبلی و بیکاری رو مورد نکوهش قرار داده. جامعه سالم دینی نباید سرمایه هایش راکد باشد و بیکار باشه. بر تلاش توصیه کرده، بر بیکاری نکوهش کرده. لذا تو روایات فراوان وجود داره، چون مورد بحثمون نیست میخونیم، فرمودن که از امام صادق علیه السلام است، فرمودن من وجد ما ام و ترابا ثم افتقر فابعده الله. فرمودن هر کسی که در جامعه آب داشته باشه، خاکم داشته باشه، اما دوباره فقیر بماند، او از رحمت خدا باید دور باد، او مورد نفرین خدا قرار میگیرد. چرا؟ چون آب داره، خاک هم داره، خب باید از این خاک سرد با این آب نرم بتواند زندگی خودشو احیا کنه. لذا اینه که میگن اقتصاد درست یه بخشش، یه محورش کشاورزیه، واقعیتی دیگه، یه بخشش کشاورزی است، غذای جامعه رو در آوردن. این تأکید بر همین تلاشه، بر پویاییه. این خاک سرمایه جامعه است، سرمایه عمومه، این نباید بماند. این آب سرمایه عمومه، نباید بمونه، باید همیشه در حال فزونی باشه و در حال تولید باشد. در سرمایه معنوی هم همینطوره. سرمایه های معنوی جامعه هم رکود نباید باشد، بلکه همیشه بر تقویت روحیه پویایی در جامعه تأکید شده. هر جا که قرار است سرمایه های معنوی جامعه راکد بمونه، حرکتی نکنه، اما اندازه‌ای که هست باشه، کمتر بشود، اینجا اسلام وارد شده. از جمله و نمونش همین مسئله هست. از جمله و نمونش اینه: عاجز کسی است، ناتوان و عاجز کسی نیست که فقط از کنم محضر شما پاش مثلا شکسته است، ناقصه، دستش ناقصه، این عاجز نیست. کسی که نتواند داشته های خودش رو به روز برسونه، فعال کنه، او هم ناتوانه، او هم عاجز است. اگر یاد هست، بله، نمیخوام بگیم که حالا اون عجزی که در روایات وارد شده و برش مذمت شده به عنوان آفت ذکر کردن، ناظر به این معلول نیست که بگیم معلول عاجز است. معلول هم اگر از توانایی های معلولیت خودش استفاده نکند عاجزه. اون اگر از توانایی خودش استفاده نکنه، او پاش مثلا ناقصه، کوتاهه، اما دستش قدرت داره، از دستش استفاده نکند عاجزه. اما از کنم محضر شما که به تعبیری اگر یاد حضرات باشه، ما در حکمت چهارم، حالا دوستانی که از قدیم شرکت می کردن سال گذشته، در حکمت چهارم نهج البلاغه امیر مومنان پنج کلمه داشت. اولین کلمش این بود العجز و آفتون. یه مراجعه اگر بکنید تو همین گروه نهج البلاغه، اون متن نوشته رو یا صوتش رو ملاحظه بفرمایید، در اونجا مفصل دو سه جلسه درباره این جمله صحبت کردیم که عجز چیست، اصلا عجز در لغت به چی گفته می شود. همون مطلبی که از تعالی می فرمایید که عجز نسبی است. ببینیم اونجا بحث مفصلی کردیم، واژه شناسی کردیم، لغت رو بررسی کردیم، روایات رو کنار هم گذاشتیم که عجز چیه. آفته، یعنی اون آقایی که پاش از کنم محضر شما کوتاست، او رو باید به عنوان یک انسان آفت زده بهش نگاه کنیم؟ نه، اون یک به تعبیر عجز رو گفتیم، اونجا توضیح دادیم، حالا نمیخوایم برگردیم دوباره. عجز علا قسمه اینه، یک بخش عجز ارادی است، یک بخش عجز غیر ارادی است. یه عجز غیر ارادیه، ایشون در اختیار خودش نبوده، مادرزاد با پای کوتاه دنیا آمده. این عجز تقصیر او نیست، این عجز آفت نیست. اون عجزی که در روایات میگه العجز آفتون، اون عجز ارادیه. شما با اراده خودت خودت رو ناتوان تلقی میکنی. العجز آفتون در اونجا مفصل به این بحث پرداختیم، جهات گوناگونش رو بهش پرداختیم، چه چیزهایی عجز رو ایجاد میکند، چه چیزهایی عجز رو از بین میبرد، ناتوانی رو از بین میبرد. خلاصه این که تأمل بفرمایید، خلاصه اونجا این که به این نتیجه رسیدیم، اینجا اینو تکرار میکنیم، این که اظهار عجز، اظهار ناتوانی در دین اسلام مذموم است، منفیست. نگاه اسلام به این که ما نمیتوانیم مذمومه. از نظر اسلام، نگاه اسلام به این که ما میتوانیم اظهار توانمندی کردن، این مورد ستایش و مورد پسند دین اسلام هست. در سرمایه اجتماعی هم اینه، دوستی و دوستیابی، برقراری رابطه دوستی در جامعه، افراد جامعه با هم دوست باشن، با هم رفاقت داشته باشن، رابطه حسنه میانشون برقرار باشه، این سرمایه اجتماعیه، سرمایه معنوی جامعه هست. اینجا اگر کسی نتواند این سرمایه رو جذب کنه، نتواند این سرمایه رو فعال کند، نتواند این سرمایه رو فزونی ببخشد، زیادش کنه، آیا آدمی که سرمایه پدری بهش رسیده، ایشون اومده سرمایه رو آرامانم خورد و بعدم از کنم از شما تمام شد؟ اگر نتونست اون سرمایه پدریشو اونقدر که هست نگه داره یا اضافه کنه، اینه بهش نمیگن چه آدم ناتوانیست؟ این نشانه عجز اوست. در حوزه معنوی هم همینطوره، در سرمایه اجتماعی در بعد معنوی هم همینطوره. اگر کسی نتواند دوستی رو ایجاد کند، یعنی سرمایه رو به دست بیاره، این عاجز است. از او عاجزتر کسی است که سرمایه اجتماعی به دستش بدن او ضایع کنه. دوستی باشه، برقرار باشه، اما وقتی برقرار شد این دوستی رو دوباره به هم بزند. در جامعه چقدر در جامعه مسئله مصداق داره که مثلا طرف توی خانواده‌ای رشد کرده، بسیار مورد احترام، همه ارتباط دارن با خودش با فرزندانش، اما این آقا از دنیا میرود، بعد بچه‌هاش نمیتونن موقعش رو نگه دارن، حفظ کنن، بچه‌هاش تبدیل میشن به یک انسان از کنم محضر شما غریب در جامعه و غیر فعال در جامعه، دیگه هیچ کسی ارتباطاتی بوده از بین میرود. این بخش دوم کلام مولا به این نکته تأکید داره و اشاره دارد. بنابراین این جمله مولای جمله خیلی کوتاهی است، اما این جمله کوتاه جهات گوناگونی رو مولا داره درش تأکید میکند. من چند تا جهت رو معذرتون میگم. اولین نکته اینه که امیر مومنان تأکید ورزیدن برای این که دوستی در جامعه سرمایه اجتماعی است. این رو به ما تنبیه دادن، ما رو متنبه ساختن به این که دوستی در جامعه سرمایه اجتماعی است. دوم این که این سرمایه اجتماعی باید جذب بشود. اینطور نیست سرمایه اجتماعی خود به خودی خود ایجاد بشه، باید ایجاد کنیم، باید جذب بشه. لذا دوستی یابی مهمه. دوستی سرمایه اجتماعی است، دوستی یابی جذب سرمایه اجتماعی است. سوم، این جذب سرمایه اجتماعی وظیفه حکومت نیست، وظیفه همگانه. هر کسی باید تلاش کنه. فرمود اعجز الناس، همه ناس وظیفه شون دوستیابیه، اما عاجزترین اون ناس کسیه که نتواند اصلا دوست داشته باشه. اون کسی که چند تا دوست کم داره او عاجزه، اما اون کسی که اصلا نتونه دوست پیدا کنه او عاجز است. از او عاجزتر دوباره فهمیدن کسی که دوست داشته باشه اما دوستاشو رو از بین ببرد و سادشو تبدیل به دشمنی کند. پس وظیفه همگانی است. این سومین نکته. چهارمین نکته اینه که سرمایه اجتماعی دوستی رو باید فعال کرد، پویا کرد، زنده کرد، نه اون مقداری که هست باشه. وظیفه فعال سازی و ایجاد فزونی و رشد سرمایه، پرهیز از رکودشه. هرگز نباید سرمایه اجتماعی چه مادی چه معنوی راکت باشد. چرا نباید راکت باشه؟ به خاطر اینکه رکود اولین گام ورشکستگی است در هر عرصه‌ای که باشد. اولین گام، نخستین قدم در ورشکستگی رکود است. توزیع اقتصادم همینه. توزیع اقتصادم هرگاه که راکت باشه بازار اقتصاد، چه در بورس باشه چه در غیر بورس باشه، چه از کنم در بازار طلا باشه چه در بازار تجارت باشه در بازار تولید باشه، هر کجا رکود آمایه اولین قدم برای ورشکستگیه. توزیع معنوی هم همینطوره. توزیع معنوی هم من ساوا یوما فاوا مقبون، کسی که دوزش یکی باشه یعنی رکود داشته به زندگیش، نزولم نکرده اما رکود داره. من ساوا یوما فاوا مقبون، یعنی هر کسی که توی همون اندازه‌ای که هست همون اندازه بماند، این رکوده و این نشانه اولین گام ورشکستگی است. خب پنجمین نکته این است که ناتوانی در دوستیابی که یعنی فعال سازی سرمایه اجتماعی، این اوج ناتوانی و عجز. حالا به تعبیر حضرت آقا که فرمودن عجز مسئله نسبیه، اگر این رو هم بپذیریم اون وقت عجز در مسئله سرمایه معنوی اجتماعی می شود اوج عجز و ناتوانی، بالاترین، چون فهمود عجزه. و ششمین نکته این است که امیر مؤمنان دارد تأکید می کند برای اینکه سرمایه اجتماعی معنوی که دوستی باشه باید مراقبت بشود. این سرمایه اجتماعی همیشه در مسیر خطره، همیشه در مسیر خطره. همانطور که انفال، همونطور که مثلا منابع طبیعی که سرمایه عمومی و اجتماعی هست در بحث مادی، اگر این سرمایه رو مراقبت نکنیم، منابع طبیعی مراقبت نشود، خب از بین میره، مورد تعرض سیل قرار میگیره، مورد تعرض بیگانگان قرار میگیره، اونایی که صاحب حق نیستن میان تعرض میکنن، منابع طبیعی از بین میرود، باید صیانت کنه. میگه از سرمایه معنوی همینطوره. دوستی هم به شر هیزن در دوستی مراقبت میخواد. فهمود اعجز منو من ویع من ظفر بهی منهم، اون کسی که دوستم پیدا کرد با مراقب باشه این دوستی از بین نرود، این دوستی از بین نره. لذا دوستی سرمایه است. اولین مطلبی که در توضیح اجمالی عرض میکنه اینه. خود این سرمایه بودن تو روایات تاکید شده. من دو سه تا روایت براتون بخونم برای اینکه توی فضای این جمله مولا بیشتر قرار بگیریم که بتوانیم در جلسات بعد تأمل بیشتری بکنیم. خیلی جالبه که از خود امیر مؤمنان این روایات فراوان وارد شده. از خود امیر مؤمنان فراوان این روایات وارد شده. در قرآن حکم یه سرچی بکنید و جستجوی بکنید، فراوان این مسئله وجود داره. امیر مؤمنان فرمود در یک جای قرآن فرمود از صدیق و افضل الذخرین، فرمود برترین دو سرمایه انسان یکی چیه؟ یکیش دوستیه. در جای دیگه فهم من لا صدیق له لا ذخر له، هر کسی که دوستی نداشته باشه ذخیره ای نداره، زمستان که برسد تو سرمای جامعه دوست اگر نبود این انسان ذخیره ای نداره. ذخیره تابستان برای زمستان ذخیره میکنه انسان دیگه. تابستان اون عرصه میدانی که تو میتونی دوستی برقرار کنی، دوستی یابی کنی، اگر اونجا نکردی اون وقت مثلا اون جمله ای از کنم محضرشون مثال عربی که در اشعار عربی و در امثله عربی وجود داره که فسیف زیعت لمن، مثلش معروفه حتما عذرات میدانن، که اون از کنم محضرشون خانمی که شوهرش وضع خوبی داشت و احترامش هم نگه میداشت، اما این خانم حرف شوهرش گوش نداد و طلاق گرفت رفت، بعد این مرد ماند و بعد این خانم از قضا فقیر شد، گرفتار شد. یک روزی آمد در خیمه همین شوهر سابق، اونجا تقاضای کمک کرد. شوهر شنا گفت سیف زیعت لبن، تو در تابستان اون وقتی که زندگی تابستان بود اون شیر تو ریختی، ضایع کردی، سرمایه تو از بین بردی. این مسئله امروز اگه به یک اونجا به خانم گفتن زیعت لبن، امروز اگه میخوان برای یه مردم استفاده کنن باز من چون مسئله تغییر نمی کنه میگم فسیف زیعت لبن. لذا از کنم محضر شما که این چنینه، تابستان زندگی، زندگی جامعه، جامعه وقتی که فرصت داره اونجا باید چه کرد؟ باید برای زمستانش دوستیابی رو و دوستی رو ذخیره کند. روایت چند تاست. بعد در جای دیگه فرمود اخوان و صدق افضل و عدتن، بهترین سرمایه و عده و نیرو برای انسان دوستی صادقانه است. جای دیگه فرمودن افضل و عدت اخون وفی و شقیق زکی، برادر زیرک و برادر با وفا. این بهترین سرمایه هاست، بهترین نیرو هاست، قوت هاست. از صدیق و افضل و عدتین، چند تا روایت تو این همش از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام از کنم محضر شما هست. خب در اینجا یک نکته ممکن است به ذهن انسان بیاید و آن این است که خب این همه ما درباره قبل از اینکه حالا به خود مسئله دوستی بپردازیم و وارد تفصیل ماجرای شرح این کلام بشیم، یه جمله رو عرض بکنم. در حکمت چهارم هم مفصل گفتیم، اینجا اشارهش عرض میکنم. درخواستم بازم اینه که به اون گفته ها و نوشته های حکمت چهارم یه مراجعه ای بکنید. از محضر شما که سوال این همه میگه آقا عاجز و عاجزترین، و عجز رو گفتیم آفتی است در جامعه، نگاه اسلام رو گفتیم به ناتوانی و اظهار ناتوانی، به جمله معروف ما نمیتوانیم، این اظهار نگاه اسلام منفی است. چرا منفیه؟ چه بدبختی قراره برای انسان به وجود بیاورد که اسلام میگه هرگز نگید ما نمیتوانیم؟ جامعه هرگز نباید اظهار ناتوانی و عجز کند. چرا؟ به خاطر این که شاید این چنین باشد که اظهار عجز اولین گام در تضییع داشته های خود انسانه. تأمل بفرمایید، یعنی وقتی که انسان خودش اظهار میکنه من نمیتوانم، من نمیتوانم، لذا میگن در سن بازنشستگی حتی از روحیه میگه آدم اگه خودش کن من دیگه پیر شدم دیگه نمیتونم این کار رو بکنم، واقعا نمیتواند دیگه، دیگه قدر توانایی نداره. لذا بمونن اظهار نکنید که ناتوانیم. حالا ما هم میگیم پیر هستیم، پیر شدیم، ولی اینا در ظاهره، در لفظه. از کنم به حضر شما که اظهار نکنید که ما نمیتوانیم، ناتوانی نباید اظهار کرد. چرا؟ چون که وقتی انسان اظهار کرد که ما نمیتوانیم و عاجز هستیم از انجام این کار، این اظهار عجز روحیه شما رو تضعیف میکنه، روحیه دشمن رو تقویت میکند. روحیه شما رو تضعیف میکنه در ناتوانی و روحیه دشمن رو تقویت میکنه. حالا دشمن چه دشمن ظاهری چه دشمن باطنی. شیطان هم وقتی شما اظهار بکنی که شما نمیتوانی، شیطان قدرت میگیرد بر شما، قوت میگیره. و اولین گامی که انسان خودش رو داشته هاشو، شما اگر یک کسی سرمایه اگر داشته باشد، سرمایه مالی هم داشته باشه، بعد بشنه بگه آقا من ناتوانم از بکارگیری این سرمایه، آرام آرام خود این سرمایه تضییع می شود. دومین نکته اینه، اضافه بر اون، اظهار عجز خود انسان رو هم نابود می کنه و تضییع می کند، هم سرمایه رو از بین می بره، هم صاحب سرمایه رو از بین می برد. انسانی که اظهار ناتوانی کرد، در حقیقت شیطان رو بر خودش مسلط کرده، در حقیقت دشمن رو بر خودش از کنم محضر شما که مسلط کرده. بنابراین جمله مولا علی علیه السلام جمله جامع و حکیمانه ایست، با این توضیحی که تا به اینجا عرض کردم که اشاره کردم، توضیح اجمالی است در اینکه تو فضای این جامعیت کلام مولا قرار بگیریم. با این توضیح وارد این مسئله می شویم که امیر مؤمنان با این جمله میخواد جهات گوناگونی از شرایط جامعه سالم دینی رو برای ما بیان کند، که جامعه سالم دینی نیازمند سرمایه اجتماعیه، سرمایه اجتماعی غیر راکت، سرمایه اجتماعی فعال، سرمایه اجتماعی که همه دنبالش برن جذب کنن، و سرمایه اجتماعی که به دنبال افزایشش هم باشن تا ذخیره داشته باشه. این مجموعه آنچه که ممکن است درباره کلام مولا علیه السلام سخن بگیم. خب بعد از این توضیح اجمالی برگردیم به اون شیوه و روشی که در شرح حکمت‌های نهج البلاغه بهش پرداختیم، که اول سند این حکمت رو بیان می‌کردیم. این کلام با این جامعیت که ما رو تو این فضا قرار داد، این کلام جامع مولا فقط تو نهج البلاغه نقل شده، فقط سیروی در سال 400 ایشان در نهج البلاغه جمع کرده یا در جاهای دیگر هم آمده است. این حکمت هم در منابع بسیاری آمده، در منابعی آمده، در عددی از منابع ذکر شده، چه منابع قبل از سید رضی، چه منابع بعد از سید رضی. برخی از افراد این رو نقل کردن، از جمله جناب ابن ابی الحدید، یک کتابی داره به نام الحکم المنثوره، حکمت‌های از کنم محضر شما که نثر شده. این حکمت‌ها رو جمع کرده جناب ابن ابی الحدید در کتابی غیر از شرح نهج البلاغه، اونجا این کتاب رو آورد، اون حدیث رو در اونجا آورده، الحکم المنثوره. یک کتاب دیگری است به نام ذیل الامالی، مال جناب ابو علی قالی است، قالی نیست، بلغین نیست، بلقافه، ابو علی قالی است، قالی همین قالی که زیر پا پهن میکنن. از کنم محضر شما که ایشان کتابی داره به نام ذیل الامالی، در اون کتاب ایشان نقل کرده، ایشان مقدم بر سید رضی است. ابن قتیبه دینوری در عیون الاخبار نقل کرده. ابن حمدون کتابی دارد که ایشان هم از قبل از سید رضی متوفای 300 و اندیس، حالا تاریخ دقیقه شدن نه، 300 و اندیس، جناب آقای ابن حمدون کتابی داره به نام تذکره حمدونیه، ایشان در این کتاب هم از کنم محضر شما نقل کرده. منابع دیگر هم این روایت رو این بخش رو نقل کردن. برخی از آقایان دیدم این شرح نهج البلاغه از سایت الله مکارم پیام امام، ایشان در اونجا نقل کرده بود و حکایت کرد که این جمله در نامه 31 امام امیرالمومنان به امام مجتبی، 31 نهج البلاغه که به امام مجتبی هست، در اونجا در برخی از نسخه ها آمده که حکایتم کردن از کتاب تمام نهج البلاغه. کتاب تمام نهج البلاغه یک کتاب چند جلدی است که امروز در یک جلد قطور چاپ شده، 1400 صفحه است و این آقای موسوی از کنم محضر شما که رفتن در کشورهای گوناگون نسخه های نهج البلاغه رو دیدن و اون چه که این خطبه ها و این نامه ها و این حکمت ها اینا ناقص در نهج البلاغه بعضی جاش اگر نقل شده بود اضافه داشت، اضافاتش آوردن زمیمه این کردن به عنوان تمام نهج البلاغه. ایشون نقل کرده از اونجا، اما من هر چه گشتم پیدا نکردم، هم در نامه 31 و هم در نامه های دیگری که و کلمات دیگری که مربوط به امام مجتبی بود در نهج البلاغه یه وقت اجمالی گذاشتم ولی پیدا نکردم. اما از کنم حضر شما در پیام امام نقل شده از قول همین کتاب تمام نهج البلاغه، شاید باشد ولی من پیدا نکردم. اگر باشه در بعضی از اون نسخه های نامه 31 نهج البلاغه هم در اونجا آمده. حالا نه اونجا نوشتم به همین عبارت، اما من حالا نه همین لفظ و نه مضمون من پیدا نکردم. علی حال منکرش هم نیستیم، چون مجموعه آقایون آدرس بی حسابی نمیدن، خود آقایون سندن به تعبیر، ما درباره این شکی نمی کنیم، اما از خودم من پیدا نکردم تو اونجا، چون کتابشو داشتم پیدا نکردم در اونجا. از خودم محضر شما که اما در منابع دیگر همین عبارت نقل شده از خود مولا، شبیه این عبارت. مثلا در یکی از حکمت‌هایی که منسوب به مولا هست اینطور نقل شده با یه اندک تفاوتی، مولا فرمود اعجز الناس من قصر فی طلب الصدیق. اونجا فرمود اعجز الناس کسی است که نتواند دوستی رو پیدا کند. من عجز عن اکتساب الاخوان، اما اینجا فرمود اعجز الناس من قصر فی طلب الصدیق، نه اینکه قصور داشته باشد، تقصیر داشته باشد. اگه نظرتون باشه ابتدای جلسه عرض کردم عجز علی قسمین، عجز ارادی و عجز غیر ارادی. قصر از تقصیر، یعنی عجز ارادی داشته باشه، خودش با اراده خودش کوتاهی کند، قصوری نباشد، با تقصیر باشه. بعد هم و اعجز منه من وجده فضیعه، عاجزتر از اون دوباره کسیه که دوست رو پیدا کند ولی ضایعش کنه. خب بنابراین چون وقت ما گذشت و قرار این که نیم ساعت بگیم ولی الان دیگه 45 دقیقه، عملا 45 دقیقه می شود، عرض می کنم حضر شما خلاصه این کلام مولا که کلام با محوریت سرمایه های اجتماعی، اون هم نقاط ضعف در سرمایه های اجتماعی، که سرمایه اجتماعی دوستی است اما نقطه ضعف در جامعه وجود دارد که برخی از افراد که تعدادشون کم هم نیست در دوستیابی و دوستی در جامعه اینا ناتوانن و این آفتی برای جامعه است که باید این آفت درمان بشه. حالا ببینیم در جلسات بعد اسباب درمان این آفت، اسباب درمان این ناتوانی چی هست، که آیا از کلام خود مولا یا غیر مولا می شود کلماتی رو پیدا کرد، و سند این حکمت هم همونطوری که اشاره کردیم در منابع هم قدیمی و هم جدیدی آمده است. کلامی نیست که تنها منسوب سید رضی باشه و راوی ناقلش سید رضی باشه فقط، بلکه در جاهای گوناگون آمده، از اهل سنت و شیعه روایت رو نقل کردن. خب بیاین مقدار بسنده میکنیم انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده انشاءالله پی خواهیم گرفت. آقای شما یه شعری میخواستی بخونید؟ خب یکی از آقایان یک شعری در مورد ولادت حضرت صدیقه طاهره، خودشون هم تأکید داشتن که آخر جلسه باشد که اگر کسی خواست بره ما اینجا گروگان نگیریم. البته ما بعضی وقتا دوست داریم گروگان بگیریم، کار ما آخوندا گروگان گیریه دیگه. این که خب در از صورت از خدای عزوجل آرزو میکنیم که بر معرفت ما نسبت به معارف اسلام با قرائت اهل بیت بیفزاید. از خدای عزوجل آرزو میکنیم که بر تقید و التزام ما به احکام اسلام و معارف اسلام آن هم با قرائت اهل بیت بیفزاید. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدار، توفیق بندگی و عبادت رو به همه ما عنایت بفرما. انشاءالله از شعر این آقا برادر عزیزمون استفاده میکنیم که خودشون از اساتید دانشگاه و الحمدلله موفق هستن بهره مند میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.